بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رابطه کلی را که مرحوم محقق عراقی قدس سره برای تمییز شرایط وجوب از شرایط واجب و به عبارت دیگر برای تمییز قیود ماده از قیود هیئت ذکر فرمودند و خلاصه اش این بود که شرایط وجوب در اصل اتصاف مأمور به کونهی ذات مصلحه و ایجاد مصلحت برای مأمور به نقش دارند، اما شرایط هیئت یعنی ماده اونهایی هستند که در فعلیت مصلحت برای مأمور به نقش دارند و الا مأمور به با نبونها مصلحت واقعیه دارد، لیکن اصلحت واقعیه فعلیت نمی کند، خارجیت پیدا نمی کند، پیاده نمی شود مگر با وجود این شرایط. این بیان مورد مناقشه امام بزرگوار قدس سره الشریف قرار گرفته، هم در رابطه با قیود هیئت و شرایط وجوب و رابطه با قیود ماده و شرایط واجب. عرض کردیم که اصل این بیان در یک مرحلهش مورد تأیید است، به لحاظ اینکه این بیان ایشون حاکی از این معناست که اینطور نیست که قیود به حسب واقع و به حسب لب یک نواخت باشه، بلکه تنوع در قیود وجود داره. از این نظر مورد تأییده، اما از نظر بیان ضابطه که قیود راجع به هیئت دارای چه خصوصیاتی هست و قیود راجع به ماده دارای چه خصوصیتی هست، از این نظر مورد اشکال امام بزرگوار قرار گرفته. ایشون در رابطه با شرایط وجوب تقریبا دو تا اشکال دارند. یک اشکالشون عبارت از این معناست، می فرمایند ما فرض کنیم که استطاعت که به قول آوردن مسعت برای حج نقش داره و حج بدون استطاعت هیچ گونه مصلحت ملزمه ای درش وجود نداره، روی این مبنای شما حتما باید شرط الوجوب باشه و قید هیئت باشه. می فرمایند که انما از مرحوم عراکی سوال می کنیم این معنا را، آیا به نظر شما استحاله داره که یک قیدی در آوردن مصلحت و در ایجاد مصلحت داشته باشه، در این حال قید مأمور و به باشه؟ چون فرق بین قید هیئت و قید ماده یک فرق مهمش در این جهته که قیود هیئت که همون چیزی است که سابقا ازش تعبیر می‌کنیم به مقدمت الوجوب، اینها لزوم تحصیل نداره، بر کسی لازم نیست که خودش رو مستتی بکند. اگر در طول جریان سال استطاعتی برای او پیدا شد وجوب حج مطرحه. پس ویژگی مهم قید هیئت در رابطه با قید هیئت که در اختیار انسان هم باشه، یک وقت فرض کنید مثل مجیء زید فعل، خب یمکنه این که بگیم غیر در اختیار نیست، اما اون جایی که در اختیار خود انسان هم باشه در این حال لزوم تحصیل نداره. ان استطعت یجب علیک الحج، اگر استطاعت پیدا شد بدون اینکه تحصیل استطاعت لازم باشه، اون وقت وجه تحقق پیدا میکنه. اما اگر قید مأمور به شد، میشود مثل مسئله طهارت و ستر و استقبال، اینها لزوم تحصیل داره، باید طهارت رو برای نماز تحصیل کرد، باید ستر و استقبال رو در نماز تحصیل کرد. قید اگر قید بود این لزوم تحصیل داره. حالا اگر لزوم شرع مقدمی رو هم شما انکار بکنید، اون لزوم عقلیش بلا اشک که ما عرض می کردیم در بحث مقدمه واجب، اون لابدیت عقلیه مقدمه رو کسی نمی تونه انکار بکنه. نزاع در لزوم شرعی مقدمه است. اون وقت اشکال امام بزرگوار به صورت این سوال مطرحه، آیان ما از مرحوم محقق عراکی سوال میکنیم آیا به نظر شما مناره و ممتنعه که یک قیدی در ایجاد مصلحت نقش داشته باشه و معذالک مأمور به و لازم و تحصیل هم باشه؟ آیا جمع بین این دوتا ممتنعه که اگر قیدی در ایجاد مصلحت نقش داشت حتما باید قید هر لازم تحصیل باشه، اما اگر بخواهد همین قیدی که در ایجاد مصلحت دخالت داره این قید مأمور به باشه و لازم و تحصیلم باشه، و به عبارت دیگر در همین مسئله استطاعت، با اینکه استطاعت نقش داره در اصل آوردن مصلحت برای حج، مولا به جای اینکه بگوید ان استطعت یجب علیک الحج، به جای این بگوید که مستطیعن، باید حج را انجام بدی و حجت هم استطاعتن باشه، مثل سل متطهرن، همونطوری که سل متطهرن طهارت یه صلات و لازم التحصیل، مسئله استطاعت هم قید برای حج باشه و لزوم تحصیل داشته باشه. سوال این است که این ممتنعه یا ممکنه؟ اگر امکان پیدا کرد این ضابطه از بین میره، این ضابطه خلل پیدا میکنه، برای اینکه توانست یک قیدی هم به وجود آورنده مصلحت باشه و هم در این حال لازم و تحصیل باشه. این اشکال رو البته از طرف مرحوم محقق علی میتونه که این اشکال رو، و اون این است که مرحوم محقق عراکی اگر در جواب این سوال اینجوری مسئله رو مطرح کرد، گفت اون استطاعتی که در آورد مصلحت برای حج نقش داره، اون استطاعت غیر و لازمت اگر استطاعت لازمت و تحصیل نقش نداره در آوردن مصلحت برای حج، اما اگر استطاعت خود به خود حاصل بشه و لزوم تحصیل نداشته باشه، این است که یک مصلحت ملزمه‌ای برای حج میاره. و به عبارت روشن‌تر، اگر نظر مرحوم محقق عراکی این باشه نفس الاستطاعه بدون هیچ خصوصیت دیگری این ملزمه برای حج میاره، اون وقت این اشکال امام بزرگوار به ایشون و نفس الاستطاعه مصلحت آورنده است، ممکنه همین استطاعت قمعمور و به باشه، هم مصلحت میاره و هم قید مأمور و به و لیله. نظر محقق عراکی این شد که استطاعتی که خود به خود حاصل بشه، این به وجود آورنده مصلحت برای وجوب حج برای حجه، اون وقت دیگه جایی برای این اشکال باقی نمیمانه، برای اینکه استطاعت غیر لازمت تحصیل رو نمیشود قید مأمور و به قرار داد. چیزی که قید مأمور و بهه، این هم لزوم تحصیل داره ولو به همون لابویت عقلیه. لذا به نظر میرسه که این اشکال بزرگوار از طرف مرحوم محقق عراکی قابل دفعه. اما یک اشکال دیگری در همین شرایط وجوب و قیود هیئت ایشون ذکر می‌فرمایند که این اشکال واردی است انصافاً. و اون اینه، اگر مأمور به فی نفسه دارای یک مصلحت ملزمه کامله لازمت الاستیفاء، هیچ قید و شرطی هم نداره، لکن مولا وقتی میخواد امر را متعلق به چنین مأمور و بهی بکنه، در ناحیه امر به یک مانعی برخورد میکنه که این مانع اضافه به امر داره، اضافه به تکلیف داره، اما با مکلف و به هیچ ارتباط داره. حالا از باب مثال، مثل اینکه پسر مولا افتاد در دریا مشغول غرق شدن و هلاکت، خود مولا هم هیچ گونه قدرتی برای استخلاص او نداره، اینجا رو میکند به عبد. حالا نمیدونه که این عبد آیا مثل خود مولا عاجز از نجات این فرزنده، یا اینکه نه این عبد قدرت داره و در شنا متخصصه و میتونه فرزند این رو نجات بده. اینجا مولا مجبور میشه که به صورت یک قضیه تعلیقیه در خطاب به عبد بگوید ایها العبد، اگر تو قدرت داری که فرزند مرا نجات بدهی حتما نجات بده. خب اینجا قدرت داشتن عبد چه دخالتی در مصلحت واقعیه نجات فرزند مولا داره؟ نجات فرزند مولا یک مصلحت کامله ای درش وجود داره که مولا میخواد زمین و آسمان رو دوزه تا اینکه بتواند فرزند خودش رو از هلاکت نجات بده. از طرفی هم ملاحظه میکنه که این عبدم مثل خود مولا خلاصه با فن شنا هیچ گونه آشنایی نداشته باشه و قدرت نداشته باشه. میاد میگه اگر قدرت داری این رو حتما نجات بده. خب این قدرت شرط وجوبه روی ضابطه مرحوم محقق عراقی، شرط وجود اونیست که به وجود آورنده مصلحت باشه. آیا قدرت عبد به وجود آورنده مصلحت که اگر عبد قدرت نداشته باشه نجات مولا هیچ گونه مصلحتی درش وجود نداره، یا بلا اشکال نجات فرزند مولا سر تا پا مشتمل بر مصلحت، منتها تعلیق وجوب به قدرت برای خاطر این است که میبینه اگر این قدرتی نداشته باشه چه معنا داره که دستور الزامی در رابطه با عبد صادر بکنه. لذا میگوید اگر قدرت بر تو واجب و لازمه که فرزند مرو نجات بدی، پس در حقیقت در این موقع قدرت شرطیت برای هیئت داره، در حالی که در اصل وجود مصلحت برای مأمور به هیچ نقشی نداره. مأمور به کاملا فی نفسه مصلحت درش وجود داره. این انصافا مطلب خوبیه، مگر اینکه اینجام انسان یه خورده دقت بکنه و از یه طریقی یک مناقشت و مایی در همچه امام بزرگوار قدس سره الشریف داشته باشه، و اون این است که اینطور بگیم که اینجایی که فرزند مولا مشغول غرق شدنه، یک مسئله نجات فرزند مولاست، یک مسئله نجات دادن عبدست فرزند مولا را. یک وقت نجات فرزند مولا رو با قطع نظر از هر اضافه‌ای ما مطرح می کنیم، یک وقت نه نجات فرزند منتسب را. انقاذ العبد لابن القریق، نه نجات و هذا القریق به معنی اسم مصدری. اونی که مأمور به معنای مصدری، مأمور به عمل، مأمور به فعل العبد، مأمور به. خب اگر فعل العبد شد یمکن ان یقال، در همین مثالی اونی که مشتمل بر مصلحت با قطع نظر از هر چیزیه، اون نجات به معنای اسم مصدریه، اما نجات منصوب به عبد به طوری که اضافه بکنه، او قدرت در مصلحتش دخالت داره. ممکنه کسی اینطوری در این بیان مناقشه بکنه که فرق است بین نجات اسم مصدری و بین انقاذ به معنای نجات دادن منصوب الی العبد. در نجات دادن منصوب الالعبد، این قوه وجود آورنده مصلحت، اما در نجات به معنای مصدری چیزی دخالت نداره، و اونی هم که مأمور به عبارت از فعل العبد، العمل المضاف الالعبد. لذا یه خورده ممکنه یک همچه مناقشه ای در مناقشه امام قدس سره کسی بتواند داشته باشد. و اما در رابطه با شرایط واجب مثل مسئله ستر و طهارت و استقبال، ایشون میکنن نه اینطور ماین که این یه حرفیست که با ذوق متشرع منافات داره، و بازی که در ذهن متشرع مرتکزه منافات داره. آیا متشرع زیر بار این حرف میره؟ متشرعی که لا صلات الا به طهور رو دیده و شنیده، بهش بگیم آقا جون صلات بدون طهارت خیال نکنی مصلحت نداره، نه همون معراجیت، همون قربانیت، همون خیر و موضوع واقعی در صلات بدون طهارت هم وجود داره. اما اگر این معراجیت بخواد پیاده بشه نیاز به طهارت داره، نیاز به ستر داره، نیاز به استقبال داره. این یه حرفیست که بعید از اذهان شرعه و از آنچه که در ذهنشون مرتکزه. میخوان بگوین که نماز بدون طهارت نه تنها در مقام خارج لیس شیئن، در واقع هم لیس شیئن، در اون مرحله انشاء هم سر سوزنی اثر و فایده نداره. اما بیاییم اینجوری تفکیک بکنیم، بگیم که فرق بین وقت و بین طهارت و صلات اینه که وقت به وجود آورنده مصلحت در صلات، اما طهارت هیچ نقشی در اصل ایجاد مصلحت برای صلات نداره، فقط در پیاده شدن اون مصلحت نقش داره. این یک چیزی است که با ارتکاز متشرع سازگار نیست. در نتیجه این ضابطه رو با این خصوصیاتی که عرض کردیم ایشون و ضابطه به همون مطلب قبلی برمیگرده که ما به جای امر آمر ارائل رو بذاریم. ببینیم هر چیزی که به اراده ارتباط پیدا میکنه قیدیت برای اراده داره، اون رو شرط الهیئه بدانیم، و هر چی که ارتباط به مراد پیدا میکنه و در تصدیق به فائده مراد دخالت داره، به طوری که وقتی که فاعل مرید میخواد تصدیق به فائده کنه، وجود او را در باد به عنوان اینکه نقش در فائده داره ما قرار میده، برای ماده و قید برای واجب میدانیم. به این مرحله ما رسیدیم چون کردیم که اگر به حسب مقام ثبوت تمام قیود مربوطه به هیئت باشه نزاع بین مشروعه، اگر تمام قیود مربوط به ماده باشه باز بین مرحوم شیخ و مشهور کنار می رود. اما اگر بعضی از قیود مربوط به ماده شد و بعضی از قیود مربوط به هیئت شد و در حقیقت در مقام ثبوت تنوع قیود مطرح بود، اون وقت نوبت میرسه به مقام اثبات که حالا که مقام ثبوت مته، ببینیم در مقام اثبات آیا قیود اثباتن رجوع به هیئت میکنه یا رجوع به ماده. لذا بحث در مقام اثبات واقع میشه. در مقام اثبات خوب دقت بفرمایید، یک مطلبی در باب جمله شرطیه این متفق علیه بین شیخ و مشهوره که هیچ کدام در این مطلب نمی توانند اختلافی داشته باشند، و اون این است که خوب دقت بفرمایید، در قضایای شرطیه که جمله انشائیه باشه و چه جمله خبریه باشه، طبع قضیه شرطیه این اقتضا رو داره که شرط شرطیت برای مجموع جزا داره، یک جزئی از اجزاء جزا. قضیه شرطیه‌ای که شما تشکیل میدید، هر چی در این قضیه شرطیه به صورت شرط و مقدم مطرح باشه، این شرطیت برای چی داره؟ این شرطیت برای موع جزا داره. مجموع جزا عبارت از یک جمله است، چون در قضایای شرطیه خصوصیتش این است که هم شرطش جمله مستقلیه و هم جزاش جمله مستقل. به عبارت دیگر قضایای شرطیه غیر از قضایای حملیه است که موضوعش مفرد، محمولش هم مفرد، زیدان قائمون. قضایای شرطیه اینجور نیست، شرطش همیشه جمله است، جزایش هم جمله است، مثل انجا اک زیدان فا اکرمهو. خب جا اک زیدان این جملتون فعلیه، اکرمهو یعنی اکرم زیدان، اینم جملتون مستقله. پس هر شرط و جزا به عنوان جمله مطرحه. اون وقت وقتی شد شما که میگید شرط شرطیت دارد برای جزا، یعنی به مجموع جزا، مجموع جزا جمله است، نه بعض الجزا. معنا نداره که شرط شرطیت برای بعض الجزا داشته باشه، مگر اینکه قرینه قائم، و الا ظاهر حتی در اونجایی که شرط جزا عرض می شود که به صورت جمله خبشه، مثل اینکه شما به رفیقت میگی که اگر خونه من بیایی منم خونه شما میام. خب این شرطیت برای این مجداره، یعنی آمدن شما به منزل من شرطیت دارد برای مجموع جزا که آمدن من به منزل شما باشه. این تردیدی در این نیست که ظاهر جمله شرطیه این معناست. خب اونجایی که جزارت از یک جمله انشائیه است، مثل همین فکرمهو، چی جزای در این قضیه شرطیه است؟ اکرام مگر جزای در این قضیه است؟ نه، اکرم جزائه، اکرم زیدن جزائه. اکرم یه هیئتی داره، یه مادهی داره، هیئتش دلالت بر وجوب میکنه، مادهش هم دلالت بر احرام میکنه، زیدش هم مضاف الیه، نه مضاف الیه نحوی، این طرف اضافه اکرامه. خب شما که میگید ان جا اک زیدون فاکرمه، یعنی مرحوم شیخ مجیء زید رو به اکرام زنه، نه به وجوب اکرام. از اول خوبه بیایم جواب مرحوم شیخ رو بدیم. مگر شما ادبیات نخوید؟ مگر شما نمیدونید که قضیه شرطیه شرط برای جزا داره؟ جکرم هو اکرام نیست، جزاء اکرم هو وجوب الاکرامه. کیف اکرم زیدنه که یک جمله انشائی است، هیئتی مادهی داره، مفعول زید داره. آیا با مرحوم شیخ در این مرحله مشهور آمدن و جنگیدن؟ یعنی مرحوم شیخ نمیدونسته که در جملات شرطیه شرط شرطیت برای جزا داره و جزا هم عبارت از وجوب اکرامه، نه عبارت از نفس اکرام. نه، مسئله این نیست. هر دو قبول رو که در قضایای شرطیه شرط شرط برای مجموع الزائه و اساس در اکرمه همون هیئتشه که دلالت بر وجوب میکنه، اینا رو مرحوم شیخ هم قبول داره. پس نزا در چیه؟ نزا در اینه که مرحوم شیخ میفرماید با اینکه قضیه شرطیه در همین معنایی که شما میگید ظهور داره و ظاهرش این است که مجیء زید قید برای وجوب اکرامه، منم قبول دارم، لکن مشکل اینه که اینجا عقلیه ای وجود داره، عقلیه سبب می شود که ما در ظهور این جمله تیه تصرف، یعنی همونطوری که قرائن لفظیه ظاهر رو از ظاهر بر کنار می کنه، قرینه لفظیه یرمی ظهور اثر در حیوان مفترس و اقوای از ظهور اثر معنای حقیقیش میشه و نتیجتاً رأیت اسدن یرمی با توجه به قرینه ظهور در رجل شجاع پیدا میشه. خب گاهی قرینه لفظیه نیست بلکه قرینه عقلیه است. خب قرینه عقلیه هم موجب تصرف در ظاهره و حمل ظاهر بر خلاف ظاهر. لذا نزاع مشهور و مرحوم شیخ انصاری قدس الله اسرارهم به این برمیگرده که بعد از آنی که هر دو اتفاق دارند بر اینکه ظهور قضیه شرطیه ان جاء زید فاکرمه در این معنا هست که مجیء زید برای وجوب اکرام شرطیت و قیدیت داره ظهورش در اینه، لکن آیا یک قرینه عقلیه‌ای که موجب تصرف در این ظهور و حمل این ظاهر بر خلاف ظاهر بشود ما داریم یا نه؟ مرحوم شیخ مدعی هستن بله قرینه عقلیه‌ای وجود داره که ما رو ملزم میکنه که از این ظاهر دست برداریم، اما مشهور معتقدن که نه، چنین قرینه عقلیه‌ای که ما رو ملزم بکند به تصرف در ظهور قضیه شرطیه چنین قرینه عقلیه‌ای نداریم. حالا نزاع متمرکز میشه در این قرینه عقلیه‌ای که مورد استناد مرحوم شیخ یا واقع شده و یا ممکنه کسی به نفع مرحوم شیخ این قرینه عقلیه رو ذکر بکنه و آیا چنین قرینه هست یا اینکه وجود نداره. تا دنباله بحث.